وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المتجاهرين. عرض شد که در خطبه متقین امام امیرالمؤمنین علیه السلام برد یک انسان رو در مقابلش قرار میدن. شاید بزرگترین خدمتی که انبیا به ما کردن همین بود که به ما فهموندن تا کجا امکان رفتن تو هست. مولوی هم میگه انبیا را حق بسیار است از آن که خبر دادن از پایان ما. یه خورده به فجایعی که انسانها سر خودشون آوردن التفات داشته باشید تا ببینیم چه نعمت بزرگیست دین، و در دل دین این ترسیمی که امیرالمومنین از جزء شخصیت متقین می کنن، ببینیم چه کار بزرگیست که آینده بشر از این ذخیره بزرگ بتونه استفاده کنه. عموماً این که انسان‌ها آماده نابودی خودشون میشن اینه که انتهای خودشون رو ارزیابی میکنن، میبینن چیزی نیست، بعد میگن حالا نهایتاً ما این میشیم، این چیزی نیست که میشیم، پس از همین حالا همین که هستیم هم بی خود است. به اصطلاح میگن پذیرفتن بی بندوباری شخصی ریشش در پذیرفتن بی مقداری انتهایی است. باز یخده باید التفات بفرمون در این مقدمه تا انشاءالله بحث اون جلسه و این جلسه و انشاءالله جلسه آینده که راجع به قرآن حضرت می فرماند یه خورده جاش روشن بشه. ببینید آقا، ما اگه بهمون بگن که تا اینجاها میتونی بری و میتونی بری، جاده که بری و میری، همینطور که داری میری اگه بی خودی سوس نشی به اینجا میرسی. حالا شما حساب کنید با این کار اولا ما را از فرسودگی در حال نجات میدن، در ثانی به آینده متعالی واقعی میکشوننده ما، پس از پوچی هم نجاتمون میدن. هرچه بشر مصیبت دیده است از این دیده است که جنبه متعالی قابل دسترس در افق شخصیتش نتونست بیابد و پیدا کنه و برسه. حتی شما حساب کنید یه زن و شوهر که دعواشون میشه، چرا دعواشون میشه؟ برای که میدن اگه دعوا نکنن چی کار کنن؟ کار به اینجا گاهی میرسه، نمیدونه چه گفت تراز کنگره عرش میزنن، سفیر ندانمد که در این دامگه چه افتاده است. برد وجود انسان رو اگر به انسان بدیم، خدا میدوند به تمام معنا نجاتش دادیم. من خیلی ناتوانم در اون چه میخوام بگم واقعا دیگه، حالا باید خدا کمک کنه اون چه خودش میدونه به قلب شما بفرسته. تو خود مثال قرآن شاید بشه یه خورده بحث روشن کن. بحث این بود دیگه که متقین به مقام همسخنی با قرآن رسیدن. بحث ما اون جلسه تو این فضا بود، انشاءالله امشبم خدا کمک کنه همین بابا میخوان روشن کنه. یه قضیهی براتون بگم که برای خودم خیلی عالی بود، که ظاهرن روز هفتم یا ششم محرم سال 61 هست، یعنی عذر میخوام کمتر، یعنی هنوز ماه محرم نشده، روز هفتم یا ششم ذی‌الحجه، یعنی ترویه هنوز نشده، حدود ترویه است، که راوی میگه رفتم سر بزنم به چادر ابا عبدالله، دیدم داره قرآن میخونه، دیدم داره حضرت قرآن میخونه. بیش از اینم چیزی نمیگه به ما، ولی سوال من برای خودم این بوده، حسین تو اون زمان اصلا چطوری امام حسین قرآن میخونه؟ امام حسین که خودش مقام عصمت هست. یه لحظه ما تو فکرم رفت رابطه حسین با قرآن چه رابطه یه؟ مهم برای من شما نیست که حضرت میدونه این بستر بستر شهادت، اینا جدا، این که راوی میگه حسین تنهایی تو اون چادر میشسته قرآن میخونه، من برام سوال بود که این دل معصوم چه رابطه‌ای با این قرآن ایجاد میکنه؟ آیا انتهایی ترین منزل و عالی ترین منزل برای ما همین نیست؟ خیلی مشکل است. من اصلا این که دلم میخواد این بحثو بکنم و ولم نمیخوام بکنم، حس من اینه که امیرالمومنین در ترسیم این صفت متقین میخوام بگن که انتهای شما انسانها در همسخنی واقعی فقط با قرآن است، و این هم سخنی تنها هم سخنی سالمی است که شما احساس قبر نمی کنین. البته اگه دیگه وقت این بحث باشد دیگه روایت و اینا هیچ فرق دیگه نمی کنه، و اینا زبان قرآن است به صورتهای مختلف. اون چه پس حرف ماست امشب و شاید شبای آینده اینه که این هم سخنی با قرآن چیست و چطوری میشه به دست آورد و چه نتایجی داره. جمله خود امیرالمومنین یادتون نره که حضرت داره میگه آدم ها شما تا اینجا میتونید برسید، متقین ترسیم کردن یعنی چی؟ نه یعنی تو متقی، آخه من و شما که خودمون همه میشناسیم، حالا من بیچاره تر شما کمتر بیچاره، برد وجود ما را به ما بدن خیلی خدمته، بشینن بگن ماشاءالله شما خیلی خوبی، این بزرگترین ظلمه به ما. کی دین اومده؟ اصلا که میگن دین خیلی بزرگه برای اینکه ما را در حال تأیید نمی کند و در حالم متوقف نمی کند. خیلی عجیبه است، بزرگترین خدمت که به بشر شده همین که بگن آقا نه تو در این مقطع همه خودتی و نه در این مقطع خوبی و نه در این مقطع امکان صعود نداری. ببینید این که خدا رحمت کنه آوینی را، یه پاراگراف بسیار بسیار خوبی داره در این کتاب حکمت سینما، میگه که اگر انسان خود را عین ربط به حضرت حق نبیند، خوب جمله شو دقت کنیم، و خود رو بی نیاز از حق ببیند، حال خود رو تایید میکند و خصلت‌های زشت خود رو زشت نمی‌بیند، و در این حالت چه بسا منکر که معروف و چه بسا معروف که منکر می‌شود. یعنی اگه انسان برد وجود خودش را همین دید که هست، بعضیشون میخواد بگه مدرنیته تمدن اروپا همین بلا را سر بشر آورده. ببینید بشر در غرب معنیش اینه که همین که هستی خوبی. این که من میگم مقدمه را بیشتر عنایت بفرمان تا خود جمله حضرت جا خودش را کنه. حضرت اومده میگه نه، تو این نهایتت باید باشه. که چی؟ که قصه متقین رو قصه خودت بدونی. بعد قصه متقین یه شب دارن یه روز، الان بحث شبشه، بعدم حضرت بحث روزشون رو میکنن. فرماد اما اللیل فصافون اقدامهم تالین لاجزاء القرآن یرتلون ترتیبا، که بحثش معنیش اون جلسه گفتیم، بعد برمیگردیم باز بحث میکنیم، هنوز فعلا تو فضای فرمایش حضرت هستیم. میفرماد اینا شبشون اینجوری است که روپا وامیسن و قرآن ترنم میکنن. ترتیب میدونیم یه چیز سختیه دیگه، ترتیب ترنم مثلا یعنی با یه تعنی، با یه معاشقه، با یک احساس حضور. بعد میفرمان که یحزنون به انفسهم، با قرآن عشق میریزن، با قرآن میخندن، با قرآن شیون میزنن، با قرآن شادی میکنن، چون الان نمیخندن. اینجاش عجیبه، با قرآن احساس وجود بهش میکنن پیش خودشون، با قرآن احساس وجود جهنم میکنن بغل گوششون. فی اصول آذانهم شهیق ها، فی اصول آذانهم شیون، یعنی اون زفیر و صدای جهنم را در بغل گوششون میشنون. بعد میفرمان که در رکوع میرن، در سجود میرن. اون چه عرض من اینه که ببینید امیرالمومنین داره با ما چه کار میکنه. اولی روشن بشه، بقیهش روشن میشه انشالله. حضرت داره میگه که این انتهای یک انسان است، انتهای برایند همه تعالی ها که انسان بتونه یه همسخنی به نام قرآن داشته باشه، با قرآن بخنده، با قرآن قصه بخوره. حالا معنی میشه انشاءالله یعنی چه؟ با قرآن قصه نابودی خودش رو بقیه را بفهمه. در یک کلمه با قرآن هم سخن بشید. ما اگه بتونیم بفهمیم به لطف و کرم الهی که با قرآن هم سخن شدن چه چیز بزرگیست، خب تلاش میکنیم بشیم. ما اصلا هنوز اول مسئله مونده است، ما حال انسانهای همسخن با قرآن را هنوز نمیفهمیم و تا این حال را نشناسیم نمیتونیم حالی را رها کنیم، حالی را بگیریم. مشکل ما اینجاست. این خودم میگم، خدا میدونه. فقط من دارم قصه حسرتم را دارم برای شما آمدم بگم. اگه خوبه جا اینست، یعنی بنده اگرم لطفی خدا به من کرده است در همین حد است که حسرت همسخنی با قرآن فعلا دارم. خب خاله شاید بگوی خب این حسرتم خوب است، شاید خوب باشه، لطف الهی است. یعنی بنده میگم خب شایدم همین نوع حضرت امیرالمومنین میخواد بفرمان که تو اصلا حسرت همسخنی با قرآن را داری میخوری تا یواش یواش جهتت را به همین جهت بکشونیم. عذرم میخوام، تأکید میکنم روشا، چون این مهم است. حالا یه خورده حولش بحث کنیم. ما اون جلسه این مقدماتی که عرض کردیم و همه مستحضرم گفتیم، ما بخواییم و نخواییم همسخن داریم. بعضی همسخنها دروغه و پوچ، بعضی همسخنیها دروغ نیست کمه، بعضی هم سخنی ها کم نیست اما خیلی عالی نیست. گفتیم هم سخنی ها با بدن و لوازم بدنی، از این نگذریم، این مصیبتی سر بشر اومده است. حالا اگه رسیدیم به این که هم سخنی با قرآن چه لذت بزرگی است، اون وقت وقتی میبینید یه کارایی میکنیم که از هم سخنی با قرآن ما رو محروم میکنن، میبینین چقدر شیون باید بزنیم و شیون میزنیم، اشکمون در میاد. ما نمیدونیم یه ذره که از بهش آدم به یک تقصیر بیرون میکنند. وقتی به آخه کار بزرگه، شما برای این که مثلا حالا نون بخورید، حالا برای اینکه خدا نونتون بده، کافر باشید نونتون بده یا مسلمان باشید، فرق نمیکنه. آخه نون که چیزی نیست که حالا ما اگه بدی کنیم محروممون کنن از نون. میبینیدم که نمیکنن، کافر و مسلمان، مشرک و مؤمن ها میداندش دیگه. متاع لکم ولی انعامکم، یعنی این مال شما و حیوانا دونست، بریم با هم بخورید. میگه این آیه معنیش این نیست، میگه روح محترمانه داره میگه، میگه این مال خود دونست و حیوانا دون، متاع لکم ولی انعامکم. این چه چیزی نیست که ما با این زندگی کنیم؟ یعنی اون چیزی که ما را اگه یک ذره بلغزیم بیرونمون میکنن، چون خیلی مهمه. ما را برای ما با بدیهامون از لوازم بدنمون رو هم رفته محروممون نمیکنن. البته استفاده با شعف متعالی از دنیا وم کردن اگر دل زنده باشد هست، اون بحثش جداست. هیچ وقت از کردم توی جلسه، هیچ وقت اون شعفی که پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله از نگاه کردن به یه گل نصیبشون میشه، ما نمیشه. اونم جا خودش هست، اما حالا قصه ما اون نیست. پس یک لوازم بدنی همسخنیش همسخنی پس نیست، پوچ هست. لوازم وهمی رو عرض کردین، چون میخواییم برسیم انشاءالله به بعد، که یه وقت انسان با چیا به سر میبره؟ با یه چیزایی که بدن نیست اما وهمه. وهم غیر خیال است، اون جلسه اشاره کردیم. وهم دروغ، وهم اخلاقی دارم میگم، اما وهم دروغ است، اما ما را دور خودش میچرخونه. عرض کردم پوزها، شهرتها، قدرتها، قدرتها نسبت هست، اینا وهمه، وهمه. شما بگوین ماشاءالله ما توی این محل خیلی مهمیم، اینا وهمه، بعدن معلوم میشه چی. یه سری همسخنی با وهم خیلی بدیه. همون قصه یارو به دیگه بلد، این دیگه گفت چقدر این تخمور خریده بود که مرغاش کپ اومده بودن، بره بذاره زیر پا مرغاش وزش خوب بشید. اینا تخمورها قدیما من خودم دیده بودم، رو سبد میذاشتم رو سرشونه را میرفتم. این گفت حساب برای خودش با کردی که ما ماشاءالله این مثلا 30 تا تخم مرغا که میذاریم زیر پای مرغا، حالا بگو 20 تاش که مرغ میشه، از این 20 تاش که در میاد، از این 20 تا دیگه 10 تاش که مرغ هست، سال دیگه اینا کپ میاد. خب ما 20 تا 10 تا برامون کیل میاد، دوباره سال بعد، سال بعد دید یا علی دیگه هم نمیخواد بخریم، چقدر خودشون تخم میکنند و زیر پا خودشون میذاریم، 5 سال نمیگذره چی ما وضعمون خوب میشه، مرغی یا نمیدونم. بعد همه تعظیم بهمون میکنن و میگن سلام علیکم، تخم مرغا ریخ رو زمین شد چی دیگه، بیچاره دید عجب خلاص شد. باور کنید این مثال، خدا نجات بده من و شما، همه زندگی همون اینجوریه دیگه. خب ما این پیرنه که میپوشیم دیگه، این پیرن دیگه خیلی پیرنه است، بقیه هم که این پیرنه ندارن دیگه، پس ما مهم میشیم. بعد سر تعظیم میبینیم، نه تازه گفتن دیوونه را نگاش کن. دیوونه چیه؟ اون که پیرن پوشیده یا اون که به پیرنش مینازد؟ شما کیا میگون دیوونه؟ من خودم یه بار یادم است واسدن پشت در بیمارستان که وقتش بشه بریم عیادت یه بیمار، ما دیدیم یه خانمی از همین فوکولیا دیگه، یه گلند از چیزی، یه لباس، باور کنم من هرچی نگاه کنم توی یه آدم خل ندیدم. اصلا این کار، این فکر میکرد الان بهترین و مهمترین شخصیت هست و فکر کرد چرا باید پشت در بیمارستان واسه با ما مثلا دهاتی ها و اینا چرا نمیذارم بره تو. آقا من آخه این لباس رو پشتم این فکرارم که این گله دارم وقتی نگاه زیاد تو خیلی خولیس. خب خول که میگم که به شخص کار ندارم که این فکر. ببینید ما هم همینطوری یکی میگه اگه من مثلا خونم اینجور باشه ده اینجوری گچ باری بشه ده اینجوری گچ بشه ده اینجوری دیگه ما خیلی مهمی. خب خود حالا تا اینجاش مصیبت نیست. این خولی غیر اونه که مریضن ما بهشون میگم خول. اونا که بیچارا خول نیستن، اونا مریضن. خول ما این که به هیچی داریم خودمون را فربه میکنیم. اون اوله خیلی قشنگ مولوی بحث خوبی داره میگه اون کره که همه تو داره میشنوید غیری سخن حق را، و اون کوری که همه چیز داره میدید غیر نور حق را، و اون جدا فقیری که همه چی داشت غیر حقانیت. تو اول کتاب آشتی با خدا من قصتش را عرض کردم، خیلی قشنگ که میگفت این آدم ها مایی. میخواد قصه ما رو بگه دیگه که این یارو هم میگفت آقا من دارم صداشون رو میشنم. آخه تو که کری میگفت، اما نه من دارم میام از دور صداشون میاد. بعد مولوی میگه این کرش نسبت به سخن خدا و پیامبر، اما در دنیا شنوی بسیارم از شما شنواتر. اصلا به داستانش هم میخونیم. میخوام ارز کنم پس یه نوع زندگی هم هست، زندگی وهمی، یعنی همسخنی با وهم خودمون که من مشالله مهمم، اینم لباسم، اینم پیرنم، اینم خونم، اینم گلم مثلا اینا. یه همسخنی خیالی ارز کردیم که خیالات اگه از مادون باشه دروغ است، اگه از مافوق باشه دروغ نیست، ولی کنی ولی کمش. حالا بعداً بازی عرض دارم. یکی هم سخنی با عقل، با عقل خودمون و عقل عاقلا، این خوبه، کمم نیست، ولی نور نداره، نور نداره. خیلی دلم میخواست اون جلسه هم روش بخ گذاشتم. من میخوام بگم بچه مسلمونا حیف شما چه با پیامبر و ائمه به سر به واقع نبرید. اگه شما با عقل استدلالیدون به سر بردین به بد جا نرسیدی. اما یه جا دیگه هست به نام قلب محمدی صلوات الله. ما معتقد نیستیم عقل بهش توهین کنیم، ولی ما حرف اون آقا را قبول داریم که این کور هر جا ما رفتیم عصا زنان می آمد. داستانیه، حالا چه راست باشه چه دروغ، حرف درسته که میگن. اصلا این تو تاریخ هست که خواجه سعید ابوالخیر با ابو علی سینا یه ملاقاتی داشتن، ملاقات خوبی هم داشتن. ابو علی سینا آخر عمرش شدیداً تحت تاثیر عرفاست. این نمط هشتم و نهم اشارات هم که نوشته است، مخالفینش هم میگن بهتر از این راجع به عرفان نه کسی قبلا نوشت نه کسی بعدن، که دیگه بعدنش هم من نمیدونم این امام راضی از کجا آورده. امام راضی به شدت ضد ابن سیناست، ولی تو این قضیه جملهش اینه که این جملات راجع به عرفان نه کسی تالا قبلا گفته نه بعدا. من همچین نظری ندارم، اما میخوام میگم حتی مخالف. ابن سینا آخر اون میفهمه که باید این عقل به یه جای دیگه بکشه. اینه که خب با ملاقاتی داره با خواجه سعید ابوالخیر معلومه خیلی استفاده کرده از خواجه. بعد که میره از شیخ، یعنی خواجه، از جناب ابن سینا پرسن چطوری دیدی خواجه سعید ابوالخیر، میگه اون چه ما میدانیم این میبیند. از خواجه سعید ابوالخیر میپرسن که پشت خورمیز چطوری دیده، میگه هر جا ما رفته ایم این کور عصا زنان دنبال ما آمده است. من این دومیش چه خواجه سعید ابوالخیر گفته باشه یا نگفته باشه سخت معتقدم که باید همه بدونیم. یعنی چه؟ یعنی شما کورمال کورمال بفهمی خدا هست میشه یا نمیشه؟ میشه. فلسفه برای همین اومده، زنده باد فلسفه. فلسفه هر چه دین بگه رو ثابت میکنه، این بده، اما ثابت میکنه یا میبینه؟ ثابت میکنه. ملائکه رو ثابت میکنه، قیامت و ساعته. ملا صدرای عزیز ما رحمت الله علیه حتی معاد جسمانی، خیلی حرف معاد جسمانی رو ثابت میکنه. من یه بار یکی از عزیزان روحانی یه بحثی شد، گفت اینا رو باید تذیرف، گفتم نه همینا رو ما اثبات میکنیم. گفت اینا اثباتی نیست، اینا رو باید چون پیامبر گفته بپذیریم. گفتم همینا رو ما در فلسفه ما اثبات میکنیم. فلسفه ملا صدرا یه چیزی است. شما تقریبا غیر احکام، غیر اکثر احکام، همه اونچه که قرآن و پیامبر گفته است ما در فلسفه ملا صدرا ثابت میکنیم. تا اینجا درسته؟ ولی ما معتقدیم شما اگر به عقل خودتون فقط مشغول شدی عقب افتادید. نه، باید با قهر، یعنی یه چیزی بالاتر هست به نام وحی. وحی یعنی قلب مطلق دیگه، قلب محمدی صلوات الله علیه و آله، یعنی قلب کل. شما قلبتون اگه را بیفته تو اون مسیر به اون به حضرت نزدیک شد، هر چه بیشتر قلبتون سالم بشه به کل نزدیک بشه، به قرآن نزدیک شده، و عکسش و عکسش و عکسش. هر چه با قرآن هم سخن بشین قلب به درد بخور پیدا میکنی، که اینا انشاءالله میخواد بحث بشه. خب اینجا بود که من یه خورده هنوزم میمونم. اگه شما بگوید که عقلمون رو نمیخوایم، عقل استدلالی ها، بسیار ضرر کردید. حضرت موسی علیه السلام مشکلشون با حضرت خضر تو همین قضیه بود. یعنی چی؟ حضرت خضر فرمود موسی چون تو نمیدونی میخوای فقط بپذیری میمونی. خواهش میکنم دقت کنی. گفت موسی، گفت من دنبالت میام هر چی بگو. آخه شعر کرد حضرت، گفت باید هر چی میگم نپرسی و بیا. گفت باشه. گفت میمونی یا تو انک لن تستطیع، تو استطاعت اینا نداری، چیزی که نمیدونی خبرا اطلاع ازش نداری بپذیری. گفت نه من پس.
دیدین که رفوزه شد حضرت.
این یعنی چه رفوزه شد؟ این رفوزگی، رفوزگی ماست یا رفوزگی حضرت موسی؟ رفوزگی ماست، همه ما استثناء نداره. ما اگه چیزی را ندانیم که دانستنیست دنبال پیغمبر خداوم را بیفتیم به نام حضرت خضر میمونیم، آخرش دعوامون میشه ول میکنیم.
بله دعواشون شد دیگه.
خیلی این عجیبه. حضرت گفت خب چرا کشتی مردم رو سوراخ کرد؟ آخرش بعد گفت چرا بچه مردم رو کشتی؟ بعد گفت خب بیکاری دیوار مردم نونمون ندن، تازه دیوارشون هم ساخت. گفت برو بکاره دیگه، برو بابا. اینا یه قصه عجیب، اگه اینا رو درست بفهمیم قصه مؤمنین است نه قصه کافرین. خضر و موسی دوتا مؤمنن در قله حیات انسانی. ولی یه نکته باید فراموش کنید، من به شما بگم، اینا من میگم، بازم میگم، اولین بارم هم هست که دارم میگم تو سلسله بحثان. این نکته رو هنوز تا حالا نگفته بودم، ولی انشاءالله به مرور چند بار که بگیم روشن میشه. شما بدونید هر چیزی را که ندونید و بپذیرید آخرش میمونید. شما معاد جسمانی را مثال میزنم، معاد جسمانی را همه دون قبول دارید چون امام و پیغمبر گفته. ولی اگه ندونید یعنی چه معاد جسمانی ولی بپذیرید، آخرش اونجایی که باید استفاده کنید استفاده نکنید. باید معاد جسمانی را دونست، باید معراج جسمانی ها دونست. چرا من دلیلم روایت ازا امام می فرماد از ما نیست هر کس که اینا را نپذیره. خب نپذیره یعنی نپذیره تقلیده؟ مگه اینا تقلیدیه؟ مگه اینا مثل نماز صبح دو رکعته؟ اینا معرفت اهل البیت هست. معرفت اهل البیت باید با پذیرفتنش بهشون نزدیک شد. شاید بگون چطوری؟ خب همین که همت کنی کار حل میشه. یعنی همین که ما بپذیریم، باید اینا را بدانی، باید من بدانم معاد جسمانی یعنی چه، من باید بدانم که مثلا حشر یعنی چه، باید بدانم. خب با این توصیف میخوام عرض کنم که پس قصه حضرت موسی و خضر علیهم السلام رو داشته باشید. حالا ما باید تلاش کنیم و به طور کلی به یه مقامی برسیم که فقط دانستن نباشد، ولی فقط بی‌دانستن هم محاله. حالا بگون که فلسفه کارش چیه؟ فلسفه اینه که به شما میگه بدان به این دلیل معاد جسمانی هست. معاد جسمانی هست یا باید یواشاش بیاید جلو دلدم بپذیره، دلدم زنده بشه. معرفت اهل البیت که به ما گفتن معاد جسمانی هست، راست فیلسوفا بود یا دیدن؟ دیدن. پس یه مرحله ما بیچارا که کوریم دیگه، ما اول باید با دلیل عقلی بدونیم. البته خوشا به حال اونایی که اصلا گذشتن از این چیزا و میبینن، ما نیستیم. امام رحمت الله علیه در کتاب شرح حدیث جنود عقل و جهلشون که بسیار کتاب خوبیه، میفرمان که این استدلال ها مقدمه خوبی است تا سیر شما درست انجام بشه. ما که امام و پیغمبر نیستیم. ما بله اگه پرده برید عقب، به جای اینکه معاد جسمانی یا بدونی، میبینی، میبینی جسم، میبینی در عالم قیامت عمل رو میبینی. عمل را دیدن یعنی جسم دیگه که میبینیم دیگه، یعنی نماز جسم است، روزه جسم است، جسم است یعنی روزه شکل داره، اینا میگن معاد جسمانی. خب اول ما چون غیر اون مراحلیم، پس اول باید بدونیم. اون چه که من میخوام عرض کنم، ساحت استدلال و فلسفه را ما نباید بزنیم زمین. من میخوام بگم عزیزان به این بسنده نکنیم. همسخنی با معاد جسمانی دانا شده نمیشه، با معاد جسمانی دارا شده میشه. یعنی شما وقتی خواستید همسخن بشید با قرآن، میگه قیامت، میگه حشر، اینجا باید دل در صحنه باشه، عقل باید بیاد ثابت کنه، مطمئن باشیم، بدانیم که تازه وقتی دانستیم تو مسیر میمونیم، یواش یواش میریم میریم، به جای اینکه بدانیم دیگه میابیم، بیابیم بعد از اینکه باید بدانیم. خب پس مراحلش مشخصه. شاید بگون خب اینا مربوط به چیه؟ به جان امیرالمومنین، اینا مربوط به همین ماست که اینجا نشست. شما ممکنه است بگون خب این لغتاش مربوط که چی میدونم مربوط که. یه عزیزی بود با یه روح برزخی ارتباط داشت، اون وقت اون روح برزخی از زبون اون با ما حرف میزد، بهش میگفت که صدر المتعلهی. این بلد نبود بده صدر المتعلهی، یعنی اینقدر ساده بود، اینقدر از در تکلم ضعیف بود. آخرش ما فهمیدیم که چی میگه، هی چی میگه، یعنی همین چی میگه، چی نمیتونست، یعنی اینقدر آدم ساده بود. ولی اون چه که ما میخواستیم از طریق جملات صدر المتعلهین بهش برسیم، این با همون روح برزخی بهش رسیده بود. پس این که من میگم مربوط به همین من و شماست که اینجا نشستیم، نرین تو این فکره که خب مثلا حالا ما باید بریم یه دوره فلسفه الهیات به معنای اعم و یه دوره الهیات به معنای اخص بخونیم. نه آقا، ما نهج البلاغه میخونیم. ما مطمئن باشید اگر که اون چیزی که امیرالمومنین جلومون گذاشته هست بریم جلو، هم عقلمون نورانی میشه، هم قلب پیدا میکنیم. عرض من اینه که همسخنی با عقل خوبه، خیلی هم خوبه، لازم هم هست. عقلم که منحصر به فیلسوفا نیست، اصطلاحش مال فیلسوفا هست. بیان تا من به شما آدم نشون بدم که این اصطلاحات واقعا نمیدونم، ولی ما که خیلی ازشون استفاده میکنیم. من یه بار خدمت یکی از عزیزان بودم، بعد که اومدیم بیرون، اون رفیقی که با من بود خیلی رو ایشون حساب نمیکرد، به من گفت نظرت راجع به ایشون چیست؟ گفتم نظر من این است که ایشون یه حکیم کامل است. حکیم گفت، یعنی ظاهرا هم یه آدم ساده میزد دیگه، ولی یه حکیم کامل بود. چرا؟ چون این راه رسیدن به حکمت خود قرآن و روایت هست. من همه اینا رو برای این میخوام عرض کنم که یه خدایی نکرده فکر نکنیم این سیری که ما انشاءالله با قلبمون هم سخن با قرآن میشیم مال ما نیستا، دقیقا مال ماست. و من به شما قول میدم این سیری که امیرالمومنین جلو ما گوشیست آروم آروم ما رو به اینجا میرسونه، خودشون توفیقش رو دادن که ما باشون ارتباط پیدا کنیم. خب اینا خیلی طول کشید، اما باید طول می کشید تا افق بحث روشن بشه. من این مقدماتی که بعد از این عرایض می خوام بگم ایناست. یک، با پشت کردن به دنیا از همسخنی با لایه‌های سطحی خود آزاد می شویم. نه؟ مگه بحثش تا اینجا همین نبود؟ یعنی با همسخنی با بدن و بدنیات، وهم و وهمیات. و چون پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله که با 20 سال حرا نشینی عمیق ترین و پایدارترین بود خود را به دست آورد. نه؟ چون حضرت چرا میگذره از این کشش های سطحی، همسخنی با مردم، تجارت هایی که اهل دنیا دارن؟ خیلی چیز حضرت گذشت. شما امتحان کنید 10 روز ما یه جا بشینیم یه همونی دق میکنیم. تازه حالا ما اگه بشینیم نماز میخونیم، روزه میگیریم، نمیدونم. حضرت که مثل ما به این معنا که این دستورات براشون نیامده بود، البته چون به دین حنیف و فطرت هستن در انس بسیار متعالی هست. ولی یادتون باشد ما اگه اون شرایط بودیم که هیچی هم نبود که خلوتمون رو باش پر کنیم، خیلی به مستخ میگذشت. خب پس حضرت این 20 سال ببینید از خیلی لایه ها گذشته. حضرت مسلم اونجا نشسته 20 سال تو غار حرا بگید که خب این ناخون ما اندازش از این ناخون چقدر بزرگترست. اینا که باز نشست است بگید خب ما اینجا میشینیم مردم حالا چه حسابی رو ما بکنیم. ببینید از اینا هی گذشته است. 20 سال عرض کردم امیرالمومنین میفرمان من از این دامنه بلند کوه حرا میرفتم، با اینکه اشراف دارد کوه حرا به دامنش، میفرماد که من میرفتم غذای پیامبرم میذاشتم، اصلا حضرت متوجه نمیشدن من اومده. ببین خیلی چیزا رو هی زده عقب عقب، حس و خیال و توجه های دنیایی و اینا همه رفته از کنار دیگه. میگه چون مثل حضرت با 20 سال حرا نشینی به عمیق‌ترین و پایدارترین بُعد خود دست بیابد انسان، به آن بُعد عمیق و پایدار خود چون دست یافت، در اون حال جان انسان با قرآن میتونه به سر ببره. حالا این یه قدم، یعنی اصل همه حقایق برای او کتاب همسخنی میشود و در این حالت که قرآن رو به عنوان یک همسخنی که با کدوم بودش داره سخن میگه، با عمیق ترین بود شخصیتش داره سخن میگه، میبینه دیگر از ثواب قرآن می گذرد، به خود حقیقت قرآن دست می یابد و می بیند که در واقع فقط قرآن همسخنی اصیل و پایدار است برای او و بهترین زندگی رسیدن به همسخنی با قرآن است. که آدم آخرش باید که باید همسخن بشه دیگه. خب شاید بگم خب این مشکله، خب مشکله چه قیمتیه؟ ولی مشکل باید طولانی بهش رسید یا مشکل باید معیوز شد ولش کرد؟ مثلا حرف ما امشب همینه، این مشکله ها، ولی مشکل باید براش برنامه 70 ساله ریخ. بفرمایید شما 70 سال اگه زنده باشی میخواین چه کار کنی؟ ما برنامه 70 ساله که کم نیست، شما اگه یه برنامه بریزین آرام آرام آرام، خود امام هم که کمکتون میکنه، 70 سال برنامه بریزین که بعد از 70 سال با قرآن همسخن بشین، ضرر داره؟ خب وسط رام که مردیم که بهمون میدن، نمردیم هم که انشالله همین دنیا میرسیم. خب عرض بنده اینجاست. من یه مثالی میزنم چون میدونم هم وقت مبهمه است. شما التفات فرمودین حافظ را میخوام مثال بزنم. شما ببینید حافظ تا همسخن باش نشی اصلا شعراش به دردت نمیخوره. یارو شعرها حافظ را میخوره و راست راست میده عرق میخوره. شما ببینید کار به کجا میرسه، چه طرف اینقدر نمیفهمید حافظی که چی بگم، بزرگی هایی از خودش نشون داد. از حافظ خیلی حافظ هست، از کردم مرحوم صاحب سیاحت قر میگه که در عالم برزخم دیدم ملائکه شعر حافظ میخونن. همطوره خودش هم میگه، خودش هم ادعا داره، ادعا داره، ادعاش هم دروغ نیست، میگه حرفا من، حرفا من نیست، از آسمان اومده است. خب حالا شما ببینید اینقدر طول میکشه تا با حافظ هم سخن بشه. شما الان یه غزلشو برو ورده بخون، دقیقاً باید عالمت عالم حافظ بشه تو حافظه بفهمی. حافظ عجیبه. و شما میبینید که بزرگان ما که یه مقداری مسیر را طی کردن، گاهی از یه بیت حافظ میبینید چقدر برداشت میکنن. نمونهش علامه طباطبایی. شما دیدین آقای مطهری، آقای مطهری وقتی که اینجوری به حافظ زمان شاه و توهین کردن، ایشون دید که دفاع از حریم حافظ براش واجب است که اومد اون سخنرانی مشهور که کتاب تماشاگه راست، ایشون میگه حتی من تو این قضیه اومدم تفعل به حافظ زدم، دیدم که این اومد که مدعی خواست ذهنم نیست که آید به تماشاگه راز، مدعی یعنی اومده بودن سخنرانی کرده بودن که حافظ یه آدمی است، گاهی می می‌خوردس، گاهی هم با زنا معاشقه می‌کرد، گاهی هم شعر می‌گفتس. دیگه میگه آقای مطهری می‌فرماد این بیت اومد که مدعی خواست که آید به تماشاگه راز، دست غی آمد و بر سینه نام، یعنی همین بر سینه نامحرم زد. یعنی خود حافظ داره میگه که آقای مطهری این ادعا دارید اما پسش میزنه غیب، این اصلا هیچی نمیفهمید از حرف من، دست به غیب آمد. که بعد اومدن اصلا اسم کتابش رو گذاشتن تماشاگه راست. خب من میخوام عرض کنم خودتون امتحان کنید، حالا حافظ که قرآن نیست، اما قرآن چیز دیگه است. من هیچ وقت حاضر نیستم یک نیم قرآن رو بدم به تمام دیوان حافظ. با همه اینا شما این خیلی باید سلوک کنی، از خود مادون درای تا حافظ باد هم سخن بشه. این آقای سعادتپور 3 جلد کتاب نوشته است، اسمش نمیدونم چیه، چی آقا چی آفتا هست تو بازار. آقای سعادتپور میگه من خدمت علامه طباطبایی بودم، علامه را براشون میخوندم بعضی بیتای حافظ رو، بعد شرح میدادم، من نوشتم شده این 3 جلد. هست تو باز. بخواه ارز کنم علامه طباطبایی که قرآن میفهمه داره میگه که حافظ اینجور میگه. من یاد داشتم اینه، تا به عالم حافظ نزدیک نشوید زبان حافظ را نمیابید. امتحان کنید در قرآن از این مسئله بیشتر عمیق است. باید عالم ما عالم بهترین انسانها یعنی معصومین شود تا با بهترین سخن بتوانیم به سر ببریم. دوباره دقت کنید، شما قبول دارید که ائمه قلبشون قرآنه. اگه ما بتونیم، به ما گفتن که مثلا به ما گفتن که فلان امام این کارو کرد، ما بدون چش ما میگیم میخوام عالم ما عالم امام بشه. اگه عالم ما امام شد، آقا به ما مگه به ما نمیگن، میگن آقا امام زمان اول وقت نماز میخونن، پس اگه اول وقت نماز بخونی به امام زمان اقتدا کن. میگم چش یعنی نمیدونین چی به دست میارید اگر که با امام هم سخن بشیم یا بگو هماهنگ بشیم، وقت با قرآن هم سخن میشی، وقت با قلب امام زمان ارتباط آدم داره، وقت میگم خدایا قلب این امام رو از ما راضی کن. خب عرض من چیه؟ عرض من یه کلمه است که پس هم سخنی حقیقی هم سخنی با قرآن است. برای هم سخنی با قرآن یه مقدماتی میخواد. پس دوتا بحث شد. یه بحث این که انتهایی ترین منزل ما که پربرکت ترین مرتبه است هم سخنی با قرآن است. دیگه فرق نمیکنه بین معصوم و قرآن ها. یه بحث نیست که چطوری برسیم. خب چطوری برسیم آقا؟ خب با همین دین آقا. مگه مادر من و بابای شما چی کار میکنه؟ حرام نمیخوره، دروغ نمیگه، خیلی یعنی ما جا این کار رو ما در روایت داریم. اگه کسی حرام و حلال خدا رو درست رعایت کنه ما میرسونیمش، قلبش قرآن میشه. خب حالا میام یه قدم مقدمه تر. خب به ما گفتن امیرالمومنین میفرمود آقا این متقین خب به دنیا نداره، خب به دنیا نداره. آخه ببینید چی به دست میاریم. من که قصه خیلی میخورم برای خودم، گاهی که یادم میاد که چی را دارم از دست میدم فکری هم چرا نمیمیرم. وقتی آدم نید وای با این یه کار کوچیکش، با این یه ضعف کوچیک دارید همسخنی قرآن در انتها از دست میده. ببینید من نمیگم فردا من شما همسخن با قرآن میشیم، من میگم اگه همین حالا این کفشی که شما گذاشته بودی دمه درا، من پاما گذاشتم روش اومدم، به همین اندازه من 50 سال 30 سال دیگه همسخنی قرآن رو از دست میدم. چرا؟ برای که تصرف در مال غیر بود. وقتی بفهمم چه خاکی به سرم شد. انه شما اگه ایدیم نه اصلا این خیال ما نبود، ما کفش ها مردم پروندیم و پامون رو گذاشتیم اومدیم تو. خب تا اینجاش چیزی نیست. بعد بیان به شما میگن میدونی نتیجهش چی میشه؟ همسخنی با قرآن عقب انداختی یا نه از دست دادی. اینجاست که میبینید آدم چه بلایی به سرش داره بیا. حالا بکشید به جلو زندگی را، هر کاری من یه کاری کردم 10 دقیقه حق شما را ویجا از بین بردم، به همه اندازه هم سخنی قرآن از دست میدم. آقا بحث جهنمش یه چیزه، بحث هم سخنی با قرآن. حالا سن ندون شاید هنوز ما پیره مرد بیشتر اینا رو حس میکنیم. به دوستان گفتم، گفتم بذار 40 ساله دون حدود 40 سال به بعد، من خودم حرفم اینه از 40 سال به بعد ببینیم عجیب یه همسخنی های متعالی میخواد. و وقت اگه همسخنی های متعالی را راه رسیدن بهش رو آماده نکرده باشید، به نکبت خودتونم میندازین با همسخنی های پس. حاضرید به همسخنیه پست آلوده بشین که بی همسخن نشید. حالا این درسته؟ عکسش که بهتره که ما برنامه همسخنی با قرآن رو فراهم کنیم. مقدماتش گذشت، انشاءالله باز بحث داره. نسألو که و ندعو که یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینه و ثبت اقدامنا علی صراطه. اللهم اخرج حب الدنیا من قلوبنا و اذقنا حلاوة ذکرک و لذت مغفرته فغرر عیوننا یا ملقای کبرویته و تول امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت اون قلب عظیم کریم مجیدی که این قرآن عظیم کریم مجید رو برش نازل کردی و با هم متحدشان کردی، خدایا قلوب ما را ظرف معارف این قرآن عزیز قرار بده. پروردگارا محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما بیش از پیش شعله ور بگرد. الهی پروردگارا قلب امام زمان عزیزمون رو از ما راضی و خوشنود بدار. الهی این جلسات را به عنوان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما بپذیر. پروردگارا این انقلاب لطف بزرگ توست به این ملت، برای ما پایدار و مبارکش بدار. خدایا بر ما منت بگذار و ما را شایسته سربازی و وسیله استدام انقلاب قرار بده. الهی پروردگارا توفیق ادای حقوق ذوی الحقوق ذوی الارحام احسان به والدین ما عطا بفرما. الهی مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش میکند موفق و معید بدار. خدایا مقام معظم رهبری این حکیم فرزانه و فقیه عالی قدر رو در پناه امام زمان از همه بلیات سماوی ارضی مسون و محفوظ بدار. الهی ما را مسلمان بمیران و صلی علی محمد ما را.